عليه الصلاة والسلام. فحكم وطي الشبهة والزنا السابق على العقل حكم صحيح في المصاهرة. اگر وطی به شبهه یا زنا بین مرد و زن صورت گرفت، تمام احکام مصاهره بار میشه. بنابراین اگر زنا یا وطی به شبهه فرق بین مرد و زن انجام گرفت، دیگه مادر موتوه به منزله ام الزوجه واطی میشه در حرمت نکاح، نه در محرمیت، در حرمت نکاح. بنت موتوعه بر واطی حرام میشه، چه زانی باشه چه واطی بشه. و این موتوعه بر اب واطی، بر ابن واطی حرام میشه. یعنی برای ابو ابن واطی به منزله، برای اب واطی به منزله زوجت ابنه حساب میشه، برای ابن او به منزله زوجه اب حساب میشه. بنابراین آثار از نظر حرمت نکاح فقط، نه همه آثار بار میشه. البته این مال صورتی است که وطی به شبهه یا زنا سابق باشه بر نکاح، وطی و زنای سابق میشه مانع از صحت نکاح. اما اگر لاحق باشه به نکاح، مشهور قائلن به این که مضر نیست به نکاح. اگر مردی با ام الزوجه خود زنا کرد، مردی اگر با زنی زنا کنه بعدن نمیتونه با مادر او ازدواج کنه یا با دختر او، اما اگر ازدواج کرده حالا بیاد با مادر زوجه یا با ربیبه دختر زوجه زنا کنه یا وطی به شبهه، این فقط اثر تکلیفی داره حرمت و اثر وضعیش هم حده در زنا، اما باعث بطلان نکاح نیست. عبارت ببینید، و حکم وطی شبهه و زنا از سابق انا علال عقد، وطی به شبهه و زنای سابق بر عقد حکمشون حکم صحیح هست، یعنی وطی صحیح در مصاهره، نه که محرمیت درست کنه. محرمیت از آثار عقد نکاحه، حکم وطی در مصاهره رو داره. حالا نتیجه، نتیجه رو خود شهید میگه شهید ثانی، فتحرم الموتوعه بهما على اب الواطی و ابن الواطی. موتوعه به زنا و شبهه بر اب واطی حرام میشه، بر ابن واطی حرام میشه، و نیز بر واطی ام موتوعه و بنت موتوعه حرام میشه، و علیه و علی الواطی امها و بنتها، ام موتوعه و بنت موتوعه لا غیر ذلک از احکام مصاهره در بحث نشر حرمت نکاح. بله باید میگه از شبه و زنا از سابق عدم عقد، عقد نکاح. حالا اللاحق رو الان میگه، ولو تأخر، ولو تأخر الوطی فیه ما علی العقد، یعنی مردی بر زن عقد بسته شده زوجش دیگه، حالا بره با ام زوجه زنا کنه یا وطی بشه با ربیبه خودش که دختر زوجه زنا کنه، نکاح خودش با اون زوجه خودش به هم نمیخوره. ولو تأخر الوقت فیهما در این شبهه و زنا مؤخر بشه از عقد اول ملک یا این زنه رو اگر کسی با زوجه پدرش زنا کنه زوجه پدرش بر پدرش حرام میشه؟ نه. اگر قبل از این که پدرت برو عقد ببنده تو با او زنا کرده بودی این بر پدرت حرام میشه، اما بعدش بود نه. زوجه ابن همچنین اگر زنا صورت گرفته دیگه اون موتوعه بر ابنت ابن زانی حرام، اما اگر ابن زوجه او شده بعد زنا صورت بگیری و وقتی به شبهه حرمت نمیاد عقد به هم نمیاد. بعد
وقتی با چی؟ اون وقتی که متعقرم هسته وقتی با امه
اگر همشو گفتیم دیگه، وقتی با ام زوجه با ربیبه زوجه لطمه به نکاح خودت نمیزنه، وقتی با زوجه اب لطمه به نکاح اب نمیزنه، وقتی با زوجه به ابن لطمه به نکاح اب با او نمیزنه، اگر هنوز زوجه خودت یا اگر هنوز زوجه اب و ابنت نشده بود تو زنا یا وقتی به شبهه کرده بودید دیگه نمیتونه زوجه اونا بشه، ولی هر اگر شده بود توی کار رو کردی دست به نمیدن. ولو تأخر الوقت فیه ما از عقد یا ملک، ملک هم همینجور لم تحرم المعقود علیها والمملوکه، معقود علیها و مملوکه حرام نمیشود بر اب و بر ابن، یعنی نکاحشون به هم نمیخوره. هذا هو الاصح فیه ما، این نظریه اصح هست در مورد شبهه و زنا که شد یک تفصیل، هذا شد یک تفصیل، تفصیل بین تقدم و تأخر اینها از عقد. وطی و شبهه، وطی به شبهه و زنای سابق بر عقد مانع عقده، لاحق به عقد مضر به عقد نیست. و ما همین تفصیل رو ما جمع بین اخبار قرار بدیم، روایات اومد در این باب متعارضه، بعضی روایات به صورت مطلق وصیه به شبهه و زنا رو مانع قلم داد میکنه، بعضی به صورت مطلق نه. بگیم اون جایی که مانعه، مانع از عقد اگر این دو قبل عقد باشن، اونجایی که مانع از عقد نیست اخباره میگه مانع از عقد نیست، جایی که بعد عقد باشه که خب نمونه های دیگه هم داره خواهیم رسید که اخت مفعول بر فاعل حرام در لواط مگر اینکه سابق باشه عقد اخت موتو برای واطی، سابق بر عقد باشه، اول عقد بسته بعد اون فحشا انجام شده اون مضر نیست. نظیر این تفاصیل زیاده و بهی یجمع بین الاخبار داله علی المن مطلقا و علی عدم المن کذالک مطلقا، یعنی دو دست اخبار داریم، بعضی مطلقا وصیه به شبهه و زنا رو مانع عقد قلمداد میکنه، بعضی مطلقا مانع قلمداد نمیکنه. بگیم مانعیتش در صورت سبق بر عقد، عدن مضرش به عقد و عدن مانعیتش مضر بودنش به عقد در صورت لحوق به عقد. این بحث تمام. تقره و ملموست الاب و منظورت رو علال عقد و بالعکس تحرامه، این بحث مهمیه، منتها روایاتش مربوط به اماعه. از شهید اول که حرفی از امه به میون نیاورده فهمیده میشه از مورد روایات تعدی کرده حتی به احرار، حرائر. اگر مردی بدن زنی را لمس کرد یا نظر کرد، نظر حرام یا نظری که لولا الملک لکان حراما. خوب دقت کنید، یک عمه‌ای ملک مولا، مولا به اون نظری کرده که اگر این مولا مولاش نبود این نظر حرام بود. لمس کرده، لمسی که لولا کونه مولن لها لکان حرام، یه نظر به غیر وجه و کفین براخره، نظر به غیر وجه و کفین، حتی به وجه و کفین، اینم با شرایط جایزه، وگر نه شرایط نباشه بازم حرام. این رو میگیم نظر حرام، لمس حرام، لولا الملک. آیا عمه این رقمی که منظوره و ملموسه مولاشه، این عمه بر پدر مولا حلاله؟ حالا نکاح یا تحلیل مولاش ایرو به پدر خودش، و یا تملیک مولاش اینو به پدر خودش، اگر کسی عمه داره میتونه این عمه خودش رو بر پدرش تحلیل کنه، میتونه تملیک کنه، میتونه به عقد رو در بیاره، آیا جایزه؟ نسبت به ابنش چی؟ خوب دقت بکنید، مولای عمه ای داره، به اون نظرهایی کرده، لمسهایی که برای غیر مولا جایز نبود، برای خوش بهت مجاز بود. اگر موتوعه باشه که معلومه دیگه، موتوعه مولا نباید پدرش جایزه، نباید پسرش جایزه، که بحثش گذشت، بحث لمس و نظره. آیا بر ابن او حلال یا نه ملموسه و منظوره اب، و بر اب او آیا حلال یا نه ملموسه و منظوره ابن، ملموسه و منظوره این رقمی که البته برای خود این لامس و ناظر جایز بود، اما نظرها و لمسهای اونچنانیه که اگر مولا نبود حرام بود. اصل روایات در این مورده، از بعضی از فقها ها اینجور فهمیده میشه که از روایات، از مورد روایات تعدی کردن. اساسا هر ملموسه و منظوره ای برای اب لامس و ناظر و برای ابن لامس و ناظر قائل به حرمت یا کراهت هم یا تفصیل که میرسید. اول داریم موضوع رو بررسی می‌کنیم، اون رو حکم حرمت یا کراهت یا تفصیله، حکم بعد، فعلا موضوعش. بنابراین اگر تعدی کنیم خیلی مورد ابتلا میشه. اگر پسری میخواد با دختری ازدواج کنه، قبلا پدر این پسره به این دختره نگاهی کرده که اون نگاه مجاز شرعی نبود، این میشه منظوره اب، این دیگه باید پسرش حرام باشه. یا ملموسه اب بود، لمس غیر مجاز پدری قبلا این دختره انجام داد، ممکنه حتی در دوران غیر بالغی اون دختر باشه، این دختر بشه بر ابن او حرام، بر اب او حرام. شهید اول در عبارتش و حتی شهید ثانی هم بخشی از عمل میون نمیارن، مطلب رو مطلق مطرح میکنه، ملموسه و منظوره اب بر اب، ملموسه و منظوره اب بر اب چه حکمی داره. این بحث موضوع متعدد که لمس و نظر در اینجا که تعدی میکنیم از مورد روایات که اما هم به حرائر، لمس و نظر حرام فعلیه نه حرام لولایی. اگر مولا به عمه خود نظر کرده، میگیم نظری که لولا فونه مولا لکان حرام، لمسی که لولا فونه مولا لکان حرام. اما اینجا که دیگه تعدی میکنیم وقت لولایی مطرح نیست. پسری به زنی، به دختری نگاه حرام کرده، لمس حرام انجام داده، این ملموسه و منظوره بر پدرش، پدر لامس و ناظر حرام باشه. به پدر این کار رو کرده، بر پسرش حرام باشه. این موضوع بس از نظر خوب شید اول تفصیل داره. فرموده ملموسه و منظوره ابن بر اب مکروه، ملموسه و منظوره ابن بر اب مکروه، عکسش حرامه. باید ببینیم مستند این تفصیل چیه. چهید ثانی در نهایت پایین رسید، اما تفصیل نباید داد، در هر دو باید یا قائل به تحریم شد یا قائل به کراهت، که باز بحث تعارض اخباره. ببینیم میرسیم به اونجا. ببین عبارت و توکر اون ملموست الاب و منظورت او، منتها لمس و نظر به جوری که لا تحل لغیر مالک الوطی به عقدن او ملکن، لمس و نظر غیر مجاز، و اگرم مجازه به سبب عقدی یا ملک یمینی لمس و نظر در حدی باشه که لولا سبب الحل لکان حراما، به جوری که حلال نیست این نظر و لمس برای غیر مالک وطی، یعنی کسی حق همتون نظری داره همتون لمسی داره که حق مجامعت هم داشته باشه. اینه دیگه نظر شرعی. الان بین نگاه و وقتی تلازمه دیگه، نظر غیر مجاز، لمس غیر مجاز در مورد غیر زوجه است و غیر عمه، لمس و نظر مجاز در مورد زوجه و عمه. برخواهر میخوام بگیم لمس و نظر به معدای وجه و کفه بدون مجوز شرعی مکروه است بر اب، ولی در عکسش و هو منظورت الاب و ملموست الاب تحکم علی ابنی، عکسش حرام. اگر اینو بخوایم سرایت بدیم به غیر اما دیگه مهم میشه مطلبش. اما اول کراهت در اولی، چه در مورد اول قائل به کراهتی؟ میگه جمع بین اخبار است اون کنه کراهت، فلان نفیه جمعا بین الاخبار التي دل بعضها على التحریم، اخباری که بعضش دارده بر تحریمه، مثل صحیحه محمد ابن بزیر در وسائل جلد 14 از تهذیب بین سواد بسیم از تهذیب جلد 7 صفحه 281 باب 25 حدیث 28 و غیر این روایت دل على تحریم مثل این روایت و غیر او و بعضش بر اباحه که بعض روایت کنه بر اباحه مثل موثقه علی ابن یختین اینم در تهذیب جلد 8 صفحه 209 باب 9 حدیث 47 عن الكاظم علیه الصلاة والسلام به نفی البعض عن ذالک از این ملموسه و منظوره اب بر ابن و اگر اون مجوز بود این مانع بود این مجوز بود اون مانع بود جمعش چه به کراهت به حمل نهی علی کراهت و اما ثانی حرمت در عکس ملموسه و منظوره اب بر ابن حرامه و هو تحریم منظوره الاب و ملموسته علی الابن قال صحیحه محمد ابن مسلم عن الصادق علیه الصلاة والسلام قال اذا جرد الرجل الجاریته. ببینید روایت مربوط به عمه، اگر مرد عمه را برهنه کند و وضع یده علیها لمس فلا تحل لابنه، این برای ابنش حلال نیست. برای ابش چی؟ برای اب همین رجل روایت که نگفته. اگر مفهوم بگیریم برای لابنه بگیم فیحل لابیه، لابیه مفهوم هم که نگیریم اصل عملی خود به حلیت میکنه، البته مفهوم نداره، مفهوم لغبه و مفهومها الحل لابیه این عمل بالمفهوم، اگر به مفهوم لغب عمل بشه که نمیشه، و الا اگر بگیم مفهوم نداره فبه دلالت الاصل شک بکنیم آیا ملموسه شخص بر پدرش حلال یا نه، ملموسه شد در روایه مقهرم منظورم هست، ملموسه اگر بود منظورم هست، اصل عدم حرمت منطوق روایت نسبت به ابن میگه نسبت به اب، دلیل نداریم اصل عدم حرمت. اما
منظوره
ابن از این روایت الان حرمت به دست نمیاد، شک هم که میکنیم میشه اصل عدم حرمت، مفهومش هم که باشه بهتر، اونم طبعاً میشه مؤید و ما سبق به دلالت اصل خوند، ولی که میگه خودش هم میگه ادامه شده و ما سبق این روایت علی ابن یختین که خوند و فیه نظرون. این تفسیر شهید اولین هم مستندش به نحوه گروه شهید ثانی تحت میکنه و فیه نظرون لأن صحیحة ابن بزی دلت على تحریم فیه ما، دسته محمد ابن بزیر که خون آدرس گفتیم از قبلا یه حرمت رو در هر دو اثبات میکنه و روایت علی ابن یختین روایت دومی موثقه علی ابن یختین دلت بر نفی تحریم فیه ما در هر دو، فا این وجب الجمع بینهما بالکراهت، اگر میخواید بین دو روایت هم کنید بر این جمع کنید به کراهت در هر دو بگید کراهت، اگر لازم باشد جمع بین هما به کراهت فالحق فی صحیحه محمد ابن مسلم کذالک. صحیحه محمد ابن مسلم این بخش از همونها رو میگه دیگه، صحیحه محمد ابن مسلم بخشی از همون روایت صحیحه محمد ابن بزیه رو میگه. خوب دقت کنید، خب در این هم همینجوره. اگر جمع میکنید بین صحیحه و موثقه کالای خودش اختلافه، در تعارض بین اخبار، آیا قوت سند از مرجحات یا نه؟ و بحث شهرت روایی جز مرجحاته. اگر تعدی کنیم از مرجحات منصوصه، بگیم شهرت روایی یکی از نمونه های عبوری است که باعث قوت سند یکی میشه بر دیگری، لذا مشهوره روایتن بر شاذه مقدم. حالا اگر قوت سند نهای شهرت روایی نبود، نهای صحت روایت بود، یه روایت صحیحه است که موثقه، باز بگیم صحیحه مقدم. اگر صحیحه رو مقدم میکنید بر موثقه، در هر دو قائل حرمت بشید. صحیحه ابن بزی هر دو رو داشت. صحیحه محمد هم گفتم که یکی از او رو میگه اینا که تنافی نداره با هم، این زیر مجموعه اونه. بله دیگه، بین صحیحه ابن بزی و موثقه علی ابن یقین تعارض بود. اگر جمع دلالی کنیم به حمل و بر کراهت میگیم بیم تفصیل، یا جمع دلالی میکنیم نوبت به تعارض نمیرسه. گفتیم اول جمع دلالیه، بعد اعمال مرجحاته، بعد اگر نشد تعارض رو به انصراح قواهد. چون یا جمع دلالی میکنید حمل بر کراهت میکنید، ادله مانعه رو روایت علی ابن روایت ابن بزی رو، خب روایت ابن بزی هم در مورد اب هم در مورد ابنه، صحیحه علی ابن یقین هم همینجور. جمع دلالی میکنید در هر دو قائل به کراهت میشید. روایت محمد ابن مسلم هم که الان خوندیم راجع به تحریم بر ابن بود، این همیشه بخش از روایت ابن وزیر او دو مورد رو گفته، یک مورد چه همون دو مورد بگیم، حرفم که نمی کنه که باز بین ای و اونا درگیری پیش بیاد. محکوم این منطوق سیه ابن وزیر حرف باشه، بله منافی پیش بیاد، حرفم نیست. اگر جمع دلالی می کنید این کار رو، اگر جمع دلالی نمی کنید میخواید برید سراغ مرجحات، ترجیح میدید صحیحه رو بر موثقه، باید قائل به حرمت بشید در هر دو. هزار راهی نمیمونه برای تفسیر، یا باید قائل بشید به کراهت در هر دو. اگر جمع دلالی می کنید، اگر جمع دلالی نمی کنید میرید سراغ تعارض، اعمال مرجح می کنید. خب صحیحه ابن بزی مقدمه، صحیحه محمد بن مسلم هم در طرف اوست، در بخشش چون صحیحه هست بشه موثقه هست، پس باید باید به حرمت بشید در هر دو. ببینه باره این وجب جمع بین همو، اگر لازم باشه جمع بین صحیحه و موثقه به کراهت، پس خب در صحیحه محمد بن مسلم هم حضاله، یعنی یجب حمل و نهی حضر کراهت و قبل لذی اختاره المصنف بی شرح ارشاد و جماعتی مثل ابن ادریس در سرائر همین حرف رو زدن. او یعملو بالگولا صحیحه ابن بزی ترجیحا لصحیح علی الموثق، اگر قائل باشید به ترجیح صحیح علی الموثق، یعنی عدول کنید از مرجحات منصوصه و غیر منصوصه و هر قوی و سندی رو بر غیر قوی و سند مقدم کنید، فرضم رو بر این بزنید که جمع دلالی نمی کنید، خب باز باید در هر دو قائل به تحریم بشید، چون صحیحه ابن بزی در هر دو قائل در هر دو تا حرمت رو میگن. ترجیحاً لصحیح علی الموثق حیث یتعارضان، اونجایی که تعارض دارن، یا مطلقا او مطلقا، اگر دو روایت هم متوافق برای حکمی، یکی صحیح هست که موثقه، شما باید به اون صحیحه استناد کنید، مطلقاً نه فقط در ذات تعارض، حتی در ذات عدم تعارض با وجود صحیحه به موثقه اجتناب نکنید، ولی اونا موافقن اونجوری که با وجود اماره به اصل عملی حتی موافقش استناد نباید بکنید. اگر این لباس قبلا پاک بوده الان هم استصحاب طهارت داریم، بیانه هم قائم بر طهارته، شما نباید به استصحاب استناد کنید که باید بیانه استناد کنید او مطلبا. خب و یکون و صحیحتون و صحیحه ابن بزی حرمت رو در هر دو اثبات میکنه، صحیحه ابن مسلمم در یکی منطق خالیاً عن الحصر مفهومم پیدا نمیکنه که مفهومش با منطوق صحیحه ابن مسلم تنازع پیدا کنه، تعارض پیدا کنه، لذا همه چیز تمام میشه به حکم به حرمت. و یکون صحیحه محمد ابن مسلم معید احد طرفین که تحریم علم ابن باشن، در خصوص این یکیش اقوال از هر قرن نتیجه میشه فتحرم فیه ما فتفصیل غیر متوجه، تفصیل وجهی نداره. این اشکال شهید ثانی با شهید اول، از نظر شهید اول میشه تفصیل، نظر شهید ثانی حرمت مطلقا. این تمام و قیدت نا دیگه برمیگرده به بحث های عبارتی و قیدت نظر و لمس به کونه ما لا یحلان لغیرهی لل احتراز ام نظر مثل الوجه و الکفین به غیر شهوتین. خوب دقت کنید عبارت شون، اگر مردی به وجه و کفین زنی نگاه کرده به غیر شهوتی، اون که حرام نبود، چون این منظوره، این منظوره ملموسه نگه، چون لمس وجه و کفین حرام ولو به غیر شهوتی، فقط نظر مجازه اونم به غیر شهوتی. بگه احتراز جستیم از مقید کردیم نظر و لمس را برای احتراز از نظره، نمیگه از لمسه، چون لمس مجاز نداره. بحث عنوان ثانوی را نباید مطرح کنید، عنوان ثانوی که از بحث خارج میشه. برای احتراز از نظر مثل وجه و کفین به غیر شهوتی هم خوب دقت اینجا عبارش مداد سنگینه، مرام سلطان عبارات رو جوری معنا میکنه، آقا جمال جوری معنا میکنه. احتراز جستیم از این قید، با این قید از نظر مثل وجه و کفین به غیر شهوتین، فانه لا یحرم اتفاقا، اگر کسی به وجه و کفین زنی نظر کرده به غیر شهوتین، این ملموسه و منظوره این کس نمیشه که بگیم بر اب او یا بر ابن او حرام یا حرام نیست، این خارج شد. اگر کسی وجه و کفین مرعی را لمس کرده، لمسش دیگه حرام ولو به غیر شهر بده، این میشه ملموسه و منظوره این شخص. و ملموسه و منظوره علا وجهن، ملموسه علا وجهن لا یحل لغیر مالک الوقتی هم هست، اما آیا این هم موضوع بحثه؟ این هم بر اب لامس، ابن لامس حرامه؟ ببینید عبارت چون مقید ما به این فَإِنَّهُ لَا يُحَرَّمُ اتفاقاً، اما لمس چی؟ فَظَاهِرُ الْأَصْحَابِ لمس همین وجه و کفینو ظاهر اصحاب و سرح به جماعتون، ادهی از فقها ها ظاهرشون، ادهی از فقها ها حسریحشون به اینه. این ملوسه شخص میشه و بر اب او ابن او حرام. خوب دقت کنید، لمس ید و وجه که یا بین وجه که مجاز نیست، کسی که لمس کنه وجه یا یدین رو این مرعه میشه ملموسه، این لامس ملموسه به نحوی که لایحل لغیر مالک الوجه. نظر به وجه و کفین مجاز بود برای غیر مالک الوجه، لمس که برای غیر مالک الوجه جایز نیست. یه ادهی به این معنی تصریح کردم که این میشه ملموسه بر ابو ابن او حرام یا مکروه یا تفصیل هرچی میگیم، ادهی تصدیق کردن، ادهی هم مطلق گذاشتن، مطلق شامل اینجاست. وقتی میگید ملموسه علا وجه لا یحل لغیر مالک الوجه، شامل اینجا میشه دیگه. نه یه مثال شد ظاهر اصحاب و تصدیق کرده به این جماعتی از اصحاب و هم فظاهر اصحاب و سر رحبه جماعتون من هم تحریم و لمس بیه ما در این دو بله در وجه کفه بله فتحرم اون مرعه تحریم نکاح دیگه، بس تحریم نکاح فتحرم اون مرعه در این وجه و کفین فظاهر الاصحاب و سر رهبی جماعتون من هم تحریم اللمس فی الوجه و کفین مطلقا ولو فغیر شهوتین قهرن فیتعلق به الحکم مطلقا. خوب دقت کنید، یتعلق، حالا این شد لمس و وجه، لمس وجه و کفین حتی به غیر شهوتنش هم حرام بود، قهرن موضوع روایات درست میشه، این مرعه میشه ملبوسه علا وجه لا یحل لغیر مالک الوجه فیتعلق به، به این لمس الحکم یعنی کراهت، حرمت یا تفصیل هرچی میگیم مطلقا، مطلقا یعنی قید، خوب دقت کنید، قید علا وجه لا یحل دیگه نمیخواد، مطلقا رو دقت کنید شروع باید منو کنید دیگه، قید علاوجه هم نمیخواد چون اینکه دو رقم نداره بگید علاوجه، لمس حرامه، نظر دو رقمه، نظر مجاز، نظر غیر مجاز، لمس که دو رقم نداره مطلقا حرامه، فی تعلق بالحکم مطلقا من غیر تقیید به قید علاوجه لا یحب لغیر، این قید دیگه لازم نیست بیاد. البته باید این لمس به شهوتن باشه، نم یشترط کونهما به شهوتن. خوب دقت کنید، این نعم باز نقطه تغییر داره، لمس و نظر، نظر به وجه و کفین خب دو رقم بود، به غیر شهوتن مجاز، به شهوتن مجاز نبود، لمس حتی به غیر شهوتن حرامه، اما بخواد حکم حرمت نکاح اب یا ابن بیاد به تعبد شرعی باید لمس به شهوتن، لمس حرام به شهوتن ولو به غیر شهوتنش هم حرامه، اما به شهوتنش موضوع حکمه به حرمت بر اب و ابنه، اینجاش خیلی دقیق میشه. نعم یشترطو کونهما، یعنی لمس وجه و لمس کفین شرط از بودنش به شهوتین. اگر به شهوتین نباشه لمس وجه و یدین ولو حرامه. اما در روایات قید به شهوتین اومده برای ترتب اون حکم دیگه، حکم حرمت نکاح. یشتر از تو در چی؟ در ترتب اون حکم حرمت نکاح عبد لامس و ابن لامس یا کراهتش و تفصیل که میگیم، یشتر از تو کون این لمس وجه و کفین به شهوتین کما ورد به الاخبار و سر رحب الاصحاب فلا عبرت به نظر متفق که به تو معلومه و لمس طبیب و نحوه ما. لمس طبیب اگر به خاطر سبابت باشه حرمت هم نداره، اگر به غیر جهت تبابت باشه حرمت داره. به شهوتین اگر باشه این حکم هم بیاد، به شهوتین نباشه این حکم نمیاد. و این کانت العبارت و مطلقتن عبارت شاید دول که این قیود توش نبود متعرض این بحث نشد. آزا حکم المنظورت و المنوسه به نسبه علیه ما، این حکم منوسه و منظور نسبت به خودش و هل یتعدد تحریم الى امه ما و ابنته ما فی حق الفاعل قولان. بحث جدیدی، اگر ملموسه اب بر ابن حرامه یا منظورش بالعکسش هم قائل به حرمت شدیم، بشه ایسانی قائل شد، حالا ملموسه اب بر ابن حرامه ملموسه ابن بر اب حرامه، آیا مادر ملموسه بر خود لامس حرامه؟ بر خود لامس ها کار به دیگری فعلا نداریم. ملموسه اب بر ابن حرامه چرا؟ به ذهن میزنه خب این نظیر زن پدرته، ملموسه عبه گویا زوجه عبه، یعنی در اون وادیه، حالا نمیخوام قیاس کنیم، این در اون وادیه. ملموسه ابن مثل عروسته، عروست نیست، ملموسه محرمه، لمس حرام، اما تو این وادی افتاده لذا بر تو حرامه. خب اگر ملموسه ابن مثل عروسه شد پس مادر ملموسه مثل مادر زن زرد بشن مرتزه از حرام بود. آیا این اثر رو بار کنیم یا نه؟ حقیقی نه، این که مستند نداره، میشه استحسان رو قیاس شاخ و دم کنیم اتا اون مصادق مسلمش پی نمید. اینا لوازم نیستیم، اصلا این که ملموسه ملموسه اب بر اب حرامه ما داریم میگیم ملموسه اب برای اب مثل عروسشه، حکم اونو پیدا کرده، تازه اونم فل جمله، فقط نکاحش حرامه، محرم که نشده. عروس شخص بر خود شخص محرمه، اما این محرم که نمیشه نکاحش حرام میشه. ذو تعدیش مشکله. فعل یتعدد تحریم الى ام الملموسه و ابنه الملموسه في حق الفاعل قولان، وجه عدم حرمت اصاله الحل و اشتراط تو را این مربوط به خصوص بین تن شد و بعد